ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید از اینکه روز جمعه خوشی داشته باشین این برنامه و این ساعت را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین رویدادها و تحولات در افغانستان و جهان میشنوید و همچنان در نیمه دوم ساعت فراموش نکنین که برنامه فکر نو را به شما داریم. گزارش ها و مطالب جالب در این ساعت گرد هم آوردیم، با ما باشید. اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست در خط خبرها، جنرال جیمز ماتیس، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز در دیدار در تاشکند درباره افغانستان صحبت کردند. وکیل مدافع خردزابد آمریکایی که به قتل 17 غیرنظامی افغان متهم شده میگوید که به موکله وی هنگام خدمت در عراق ضربه روانی وارد شده است. و پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح حداقل 6 تن را به شمول یک کارمند سازمان ملل متحد در دو حمله جداگانه در جنوب غرب این کشور کشتند. مشروع خبرها، جنرال جیمز ماتیس، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز در دیدار در تاشکند درباره افغانستان صحبت کردند. با گزارش رسانه‌های ازبکستان، دو طرف درباره راه‌های انکشاف و افزایش روابط دو جانبه در مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله روابط نظامی میان دو کشور صحبت کردند. در ماه‌های گذشته روابط میان ازبکستان و ایالات متحده آمریکا به گونه چشمگیر بهبود یافته است. شماری از آگاهان علت آن را نیازمندی ایالات متحده آمریکا بر راه مسئول برای خروج نیروهایش از افغانستان میخوانند. جنرال ماتیس پیش از این سفرش به ازبکستان راهی پاکستان شده و همراه با قماندان عمومی نیروهای ناتو جنرال جان آلن با مقامات نظامی پاکستان ملاقات کرده بود. این دو جنرال بلندپایه آمریکایی درباره بازگشایی راههای اکمالاتی نیروهای ناتو با مقامات نظامی پاکستان صحبت کردند. پاکستان پس از آن راهها را برای کاروان‌های اکمالاتی ناتو بست که در نتیجه یک حمله هوایی ناتو 24 سرباز پاکستانی در ماه نوامبر سال گذشته کشته شدند. وکیل مدافع خردزابط آمریکایی که به قتل 17 غیر نظامی افغان متهم شده میگوید که به موکل وی هنگام خدمت در عراق ضربه روانی وارد شده و هنگام قتل غیر نظامیان در افغانستان او از افسردگی رنج می برد. خردزابط رابرت بیلز به ارتباط کشتار 17 ماه مارس در قندهار به 17 مورد قتل متهم شده است. او در حال حاضر در یک پایگاه نظامی در آمریکا زندانی است. وکیل مدافع او جان هنری براون در اظهارات اخیر خود نگفته که چگونه ضربه روانی به موکلش در عراق وارد شده است. او از اهمیت گزارش های همکاست که میگویند خردزابط رابرت بیلز به کشتار افغان ها اعتراف کرده است. وکیل مدافع گفت که هنوز دلایل موثق در این رابطه در دست نیست. آیسف میگوید یکی از رهبران شبکه حقانی را امروز در جریان عملیات در ولایت خوست بازداشت کرده است. در اعلامیه نشر شده است سوی نیروهای کمک به امنیت آمده است که فرد بازداشت شده حملات بالای نیروهای افغان و خارجی را طراحی میکرد و به مخالفان مسلح دولت مواد انفجاری را فراهم میساخت. اسم فرد بازداشت شده و جزئیات دیگر درباره وی در اعلامیه ذکر نشده است. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح حداقل 6 تن را به شمول یک کارمند سازمان ملل متحد در دو حمله جداگانه در جنوب غرب این کشور کشتند. پلیس گفت افراد مسلح بالای موتری که کارمندان محلی سازمان غذایی و زراعت ملل متحد را حمل میکرد در بلوچستان تیراندازی کردند که در نتیجه دو کارمند محلی این اداره کشته و یکی دیگر آنها زخمی شدند. پلیس افزود که در یک واقعه دیگر روز پنجشنبه افراد مسلح سوار بر موتورسایکل ها بالای یک موتر مسافربری در کویته تیراندازی کردند که در نتیجه این حمله حداقل 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. کسی مسئولیت این حمله را تا هنوز به عهده نگرفته است. بلوچستان از چندین دهه به این سو شاهد شورش ملی گرایان بلوچ بوده که خواهان خودمختاری بیشتر هستند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای ساختمان در وزیرستان شمالی 4 شورشی کشته شدند. در این حمله خانه واقع در بازار میرانشاه صبح امروز هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه آتش سوزی ناشی از این حمله ویران شد. گزارش شده است که 2 تن در این حمله زخمی شدند. وزیرستان به محلی که در آن شورشیان طالبان و القاعده پناه بردند معروف است. در جریان چندین سال گذشته ایالات متحده آمریکا مظنون به انجام همچو حملات بالای مناطق قبایلی پاکستان بوده، اما واشنگتن از ابراز نظر در این باره همواره خودداری کرده است. جسد محمد مراح اسلامگرای تندرو که در این اواخر مرتکب قتل دست جمعی در فرانسه شد، با وجود مخالفت مردم محل روز پنجشنبه در یکی از مقبره های زادگاهش در شهر تولوز این کشور به خاک سپرده شد. او قبل از اینکه هفته گذشته از سوی پلیس کشته شود، هفت نفر را به قتل رساند. مقامات شهر تولوز سعی کردند از تدفین وی در این شهر جلوگیری کنند، ولی موفق نشدند. مقامات الجزایر هم به علت نگرانی های امنیتی نخواستند که او در این کشور دفن شود. محمد مراح اعتراف کرده بود که سه عسکر فرانسوی، سه طفل یهودی و یک مولای یهود را در حوادث تیراندازی جداگانه در اوایل ماه جاری کشته است. رهبران پنج کشوری که تازه به حیث قدرت‌های اقتصادی ظهور کردند در اجلاس دهلی نو سعی کردند نفوذ سیاسی و اقتصادی سازمان خود را افزایش دهند. هند، چین، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی که شامل سازمان بریکس هستند، 50% کل نفوذ جهان و پنجم حصه تولیدات اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهند. رهبران این پنج کشور در پایان اجلاس روز پنجشنبه در دهلی نو با نشر اعلامیه‌ای با هم توافق کردند که برای دستیابی شهروندان خود به منابع سرمایه‌گذاری یک بانک انکشافی جدید را تأسیس می کنند. آنها همچنان با هم توافق کردند که تجارت و داد ستد را به جای دلار آمریکایی و یا یورو به واحد نقدی خود این کشورها تقویت می بخشند. در عرصه سیاست، پنج کشور عضو سازمان بریکس بر علیه حمله نظامی بالای ایران هشدار دادند و خواستار حل مسالمت‌آمیز خشونت‌ها در سوریه شدند. منموهن سینگ، صدر اعظم هند که اجلاس سالانه سران سازمان بریکس را امسال در دهلی نو میزبانی کرد، از سهمگیری این پنج کشور در رشد اقتصادی، ثبات و امنیت و ایجاد امیدواری در جهان ستایش کرد. کشورهای ما مانند قطب‌های رشد، ثبات و امید ایستادند. موقعیت ما در جهان اهمیت بیشتر را کسب می‌کند. ما توانایی سهمگیری فعال را در مقابل چالش‌های جهانی داریم. مشارکت ما که روز به روز قوی‌تر می‌شود و انعکاس دهنده منفعت مشترک مردم ما بباشند، یک عامل صلح و آرامی در جهان است. پیشنهاد تأسیس بانک انکشافی مشترک در صدر آجندای این اجلاس قرار داشت. این بانک نخستین مؤسسه مربوط به سازمان بریکس خواهد بود. اسلام آباد سعی دارد تا روسیه پروژه احداث پایپلاین گاز ایران را تمویل کند. یک مقام ارشد پاکستان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت دولتی انتظار می‌رود ماه آینده روانه مسکو شود و در این باره با مقامات روسی صحبت کند. بعد از اینکه بانک صنعتی و تجارتی چین از این پروژه عقب نشینی کرد، اسلام آباد و روسیه روی آورده تا در این پروژه 1.5 میلیارد دلاری سهم بگیرد. تحلیلگران پاکستانی با این باورند که چین در اثر فشارهای واشنگتن از این پروژه عقب نشینی کرده است، چون آمریکا با پروژه پایپلاین پاکستان و ایران مخالفت دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این اواخر هشدار داد که اگر پاکستان این پروژه را دنبال کند، به نتایج ناگوار روبرو خواهد شد. اسلام آباد تهدیدهای واشنگتن را علنا رد کرده و متعهد شده که این پروژه را دنبال می‌کند. مقامات در فرانسه میگویند پلیس حدود 20 تن را به ظن ارتباط با گروه‌های تندرو اسلامی بازداشت کرده است. گزارش‌ها می‌رسانند که شهر تولوس نیز در میان نقاطی بود که پلیس با راه‌اندازی عملیات در آنها افراد مظنون را بازداشت کرد. تولوس شهری است که در آن محمد مراح، یک اسلامگرای تندرو، در جریان همین ماه 7 تن را به ضرب گلوله کشت. او خود نیز در 22 ماه جاری عیسوی در برخورد با پلیس به قتل رسید. جسد محمد مراح با وجود مخالفت مردم محل روز پنجشنبه در یکی از مقبره‌های شهر تولوس فرانسه به خاک سپرده شد. سلام را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 108.5 میشنوید و در ادامه این ساعت. پس از حملات اخیر بالای اساکر خارجی، قماندان عمومی ناتو گفته است همه مشاوران بین المللی در اداره های افغانستان باید با خود اسلحه داشته باشند. وزارت داخله افغانستان میخواهد تا سال آینده شرکت های امنیتی خصوصی را لغو کند که امنیت مراکز دیپلماتیک را حفظ میکنند. کرکت بورد افغانستان از بازی دیروز تیم ملی کرکت این کشور در برابر هالند ناراضی است.
قسمی که ما توقع داشتیم به او اندازه تیم ما بازی نکرد و بازم ما امیدوار هستیم که انشالله تیم ما در بازی های دیگه که پیش رو دارن انشالله دوا خوب خواهد رسیدن.
در رویدادهای مربوط به کرکت همچنان میشنوید که کهن‌ترین تیم کرکت جهان قصد سفر به افغانستان را دارد. در رویدادهای منطقه خواهید شنید که در نتیجه حملات طیارهای بی پیلوت آمریکایی در پاکستان 4 تن کشته شدند. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و همچنان برنامه فکر نو را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنین. با رادیو آزادی باشید. ساعت 11:10 به وقت افغانستان است. ما امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. با عرض سلام گرم به کسایی که تازه به ما پیوستند. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو پس از سلسله حملات اخیر عساکر افغان بر نیروهای خارجی امر کرده است که تدابیر امنیتی عساکر خارجی باید جدی تر شوند. جنرال جان آلن گفته است که مشاورین در ادارات دولتی افغانستان باید همیشه هنگام ضرورت با خود اسلحه داشته باشند، ولی مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تاکید میکنند که این اقدامات تاثیر ناگواری بر همکاری نیروهای خارجی با قوای افغان نخواهد داشت. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را به استناد گزارش از آژانس خبررسانی فرانسه تقدیم میکند.
مقامات نظامی آمریکا میگویند پس از چندین واقعه حمله عساکر افغان بر نیروهای خارجی در هفته های اخیر، جنرال جان آلن قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان امر کرده است که عساکر و نظامیان خارجی باید تدابیر امنیتی خود را جدی تر سازند. یک مقام نظامی آمریکا میگوید که جنرال آلن امر کرده است که مشاورین در ادارات دولتی افغانستان باید در هر جایی که لازم باشد با خود اسلحه داشته باشند و به نیروهای ناتو امر کرده است که یک تن از عساکر خود را باید همیشه در حال آماده باش و برای محافظت از مشاورین بگمارند. این مقام نظامی بدون اینکه نام خود را تذکر دهد به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که به مشاورینی که در وزارتخانه‌های دولت افغانستان کار می‌کنند گفته شده که عقب خود را به سوی دروازه دور ندهند. تورن جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که این اوامر از مدت زمانی به این سو عملی می شوند. او گفت که این تدابیر جنرال جان آلن مورد حمایت مقامات افغان بوده و با مشوره آنها برای انداخته شده است. سخنگوی پنتاگون افزود که این تدابیر امنیتی یک عکس‌العمل طبیعی در برابر چنین حملات میان خود بوده و کدام تأثیر ناگوار بر همکاری ناتو با پلیس و اردوی ملی افغانستان نخواهد داشت. تورن کربی گفت که این اقدامات به مشارکت ما تأثیر ناگواری نخواهد داشت، بلکه ناتو بیش از پیش متعهد است که همکاری نزدیک با نیروهای افغان داشته باشد. تورن کربی گفت که ما اجازه نخواهیم داد که همکاری و مشارکت ما قربانی جنگ شود. پس از اینکه جسد دو تن از مشاوران آمریکایی ماه گذشته در وزارت داخله افغانستان دریافت شدند، جنرال جان آلن تا بررسی مجدد تدابیر امنیتی همه مشاوران را از ادارات دولتی افغانستان فراخواند. تورن کربی سخنگوی پنتاگون گفت تعداد زیادی از مشاوران خارجی هنوز به وظایف خود برنگشتند و اکثریت آنها کارهای خود را توسط تلفن و اینترنت از منازل خود انجام می‌دهند. گزارش‌ها می‌رسانند که در سال جاری میلادی 17 عسکر و مشاور خارجی توسط اشخاص در یونیفرم نیروهای افغان کشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید شرکت‌های امنیتی خصوصی که مسئولیت تأمین امنیت سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک را دارند نیز منحل خواهند شد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که با استثنای شرکت‌های امنیتی خصوصی که در بخش تأمین مراکز دیپلماتیک کار می‌کنند، تمامی شرکت‌های امنیتی خصوصی دیگر لغو می‌شوند. اما سوال اینجاست که حکومت افغانستان و پلیس افغان توانایی حفظ مراکز دیپلماتیک را در نقاط مختلف افغانستان خواهند داشت، البته تا سال آینده. جزئیات بیشتر و پاسخ به همین سوال را فریبا واحدی در گزارش ارائه می‌کند.
در ادامه انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی، وزارت امور داخلی افغانستان تصمیم دارد پس از سال 2013 شرکت‌های را نیز لغو کند که مسئولیت تامین امنیت سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک را دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی ادامه دارد. او گفت شرکت‌های امنیتی خصوصی که تا هنوز منحل نشده‌اند و در بخش تامین امنیت سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک کار می‌کنند نیز لغو خواهند شد.
کمپانی هایی که باقی مانده تعداد کم از اینا بر اساس فرمان شماره 62 ماده 6 کمپانی هایی هستند که مسئولیت تامین امنیت داخلی نهادهای دیپلماتیک داره، حتی در بیرون از اوسای دیپلماتیک یا نمیتونه فعالیت بکنه و قرار است که کمپانی های باقی مانده و وظایفی که دیپلماتیک داره اونا هم منحل شوه، اما در یک فرصت مناسب دیگه. 11 الی 12 کمپانی که مسئولیت تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک داره و صاحب محدود فعالیت داره، اینا تا 2013 باقی میمونه و بعد از اون منحل میشن.
وزارت امور داخله در حال از تصمیمش برای اجرای برنامه انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی که در بخش تامین امنیت مراکز دیپلماتیک کار میکنند خبر میدهد که این شرکت‌ها در گذشته مستثنا قرار داده شده بودند. قرار است مسئولیت اجرای وظایف این شرکت‌ها به معاونیت محافظت عامه وزارت امور داخله سپرده شود. اما کارشناسان افغان می‌گویند که شرکت‌های امنیتی خصوصی بیشتر به مقامات بلندپایه داخلی و خارجی ارتباط دارد و آنان به توانایی وزارت امور داخله به منظور انحلال این شرکت‌ها به دیده شک می‌نگرند. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از کارشناسان افغان می‌گوید در خصوص حفاظت از سفارتخانه‌ها، مراکز دیپلماتیک و تامین کاروان‌های اکمالاتی نیروهای بین‌المللی به وسیله نیروهای پلیس افغان اعتماد کم بالای این نیروها وجود دارد.
ولی شما ببینین اگر یک پلیس در خود وزارت داخله در یک جای بسیار محفوظ و مخصوص دو نفر خارجی را کشته میتانه، پس در روی بازار خود چیز بسیار مشکل برزو نخواهد بود در وزارت خانه که کار بکنه. یکی دوم اینطور است که ما امروز تابع پول شدیم، هر کس با ما پول بده ما تابع از او هستیم. اگر چنین باشه که در یک جای بانک باشه یا در جای پیسه میسه باشه، امکان داره که او صندوق بشکنه.
تا حال بتر مشخص معلوم نیست که چند شرکت امنیتی خصوصی دیگر با قیستا مسئولیت کاریان به معاونت محافظت عامه وزارت امور داخله افغانستان واگذار شود. اما یک هفته پیش مقام های افغان گفتند که تلاش ها روی انحلال حدود 40 شرکت امنیتی به گونه جدید جریان دارد. تلاش ها به هدف لغو تمامی شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان در حال ادامه دارند که به گفته مقام‌های حکومت این کشور بسیاری از این شرکت‌ها در اختطاف‌ها، سرقت‌های مسلحانه و ترور افراد دست داشتند. حکومت افغانستان گفته است که شرکت‌های امنیتی خصوصی امنیتی در برخی موارد با مخالفان مسلح نیز همکار بوده و در ناامن ساختن کشور نقش داشتند. اما مسئولان شرکت‌های امنیتی خصوصی این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده و می‌گویند که آنها در هیچ موردی از فعالیت‌های غیرقانونی دخیل نبودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتوه شما قضاوت بکنین. بله، رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. البته روی امواج متوازد 12.96 FM 100.5 و رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. معین وزارت خارجه بریتانیا ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌ها به هدف تشویق مخالفان مسلح دولت افغانستان برای پیوستن به پروسه صلح ادامه یابند. وی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت و افزود که کشورش به همکاری با افغانستان پس از سال 2014 میلادی ادامه خواهد داد. شرح بیشتر از سحر لیوال از کابل.
در حالی که طالبان روند گفتگوها با مقامهای آمریکایی را در قطر متوقف ساختند، مقامات بریتانیایی میگویند که آنها به تلاش‌هایشان جهت پیوستن طالبان به پروسه صلح ادامه می‌دهند. الستر برد، معین وزارت خارجه بریتانیا، به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کشورش از تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. او در ادامه چنین گفت:
امیدوار هستم که این کار فعلی پایان یابد. من میدانم که یک مسئله خیلی پیچیده است، اما من در صحبت با سیاستمداران افغان به آنها اطمینان دادم که ما با تلاش‌های خود در این راستا شدت می‌بخشیم، که عناصر طالبان را تشویق نماییم و با آنها بفهمانیم که تشدد و خشونت آینده خوبی ندارد.
معین وزارت خارجه بریتانیا در یک سفر 3 روزه به افغانستان آمده بود و با عساکر این کشور در ولایت هلمند و برخی از مقامات محلی این ولایت دیدار کرده است. با آنکه تا هنوز معلوم نگردیده که وی با چه آجندای مشخصی به افغانستان آمده بود، اما آقای برد یک بار دیگر اطمینان داد که کشورش بعد از سال 2014 نیز همکاری هایش را با افغانستان ادامه خواهد داد، اما ماموریت نظامیش در این کشور پایان خواهد یافت. آقای برد در جریان صحبت‌هایش گفت که تا کنون معلوم نیست که بعد از سال 2014 میلادی چه تعداد عساکر بریتانوی جهت آموزش نیروهای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند، اما گفت که در این مورد در جلسه آینده سران ناتو فیصله خواهد شد. معین وزارت خارجه بریتانیا همچنان گفت که افغانستان بعد از 2014 بر علاوه فساد اداری با یک سلسله مشکلات دیگر نیز روبرو خواهد بود.
The challenge of prosperity
من فکر میکنم که یکی از چالش های عمده عدم موجودیت ثبات و آرامش است. تضمین این که از معادن و ذخایر افغانستان برای بهتر شدن وضعیت زندگی مردم و همچنان مساعد شدن زمینه کار استفاده شود، این یک مشکل اقتصادی است. فساد اداری یک مشکل دیگر است که داشتن یک دولت باثبات، قابل اعتماد و مساعد شدن زمینه یکسان برای همه را از بین میبرد.
و عدم رعایت حقوق زنان، حقوق بشری و حمایت از تمام ماده های قانون اساسی افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی یکی از مشکلات دیگر عنوان کرد. بعد از امریکا، بریتانیا بیشترین سرباز را در چوکات ناتو در افغانستان دارد. بریتانیا یکی از کشورهایی است که افغانستان با آن سند مشارکت استراتژیک امضا کرده و مقام های افغان روی تقویت هرچی بیشتر روابط با بریتانیا تاکید دارند.
یازده و بیست دقیقه وقت افغانستان است. درست یازده و سی فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان گزارش های را رد میکند که گویا حکومت افغانستان از همکاری در بخش تطبیق پروژه تاپی صرف نظر کرده است. تاپی برنامه‌ای است که به اساس آن قرار است گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال داده شود. در بخشی از گزارش‌ها به نقل از مقام‌های پاکستانی گفته شده است که حکومت افغانستان حاضر نیست این پروژه عملی شود. اما وحیدالله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت صنایع افغانستان، در صحبت با احمد جعفر احمدی این گزارش‌ها را به اساس خوانده می‌گوید:
ببینین، حکومت افغانستان مصمم هستن که این پروژه هر چه قزود میشن که شروع شوه. این به نفع منطقه هستن، به نفع افغانستان هستن، به نفع کشور پاکستان و هندوستان هستن. این نه تنها از لحاظ اقتصادی برای افغانستان یک منفعت خوبی داره، بلکه از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و منطقه خوب هستن. یعنی 1735 کیلومتر هستن می لولیغاز، 1735 از افغانستان عبور میکنن. 8 میلیارد دلار امریکایی سرشان مصرف میه که 2 میلیارد دلارشان در افغانستان مصرف میشن. بدون استخدام پلیسی که برای زی با امنیتی از استخدام میشن لولیغاز، 7000 مردم دیگه استخدام میشن که برای زو کار داده میشن و میلیون ها دلار عاید افغانستان میباشن از ترانزیتی لولیغاز. افغانستان نه تنها ایرا نفع میکنن، بلکه ایرا حمایه میکنن و افغانستان مصمم هستن، افغانستان تعهد دارن که هر چقدر زود میشن که این پروژه آغاز شون.
به اساس فیصله قبلی قرار بود که کار عملی پروژه در سال جاری میلادی آغاز شود. شما در همکاری با دیگر کشورهای دخیل در این برنامه عملا تا حال چه کارهایی کرده این در این قسمت و چه آمادگی دارین برای آغاز این برنامه؟
افغانستان آمادگی مکمل دارن. خب شما میفهمین که از ترکمنستان به افغانستان، از افغانستان به پاکستان و از پاکستان به هندوستان میرن. یعنی غازی ترکمنستان هستن که به افغانستان هم میتن، به پاکستان و به هندوستان هم میتن.
بله آقای غازی خیل، پس مقامه های پاکستانی با ابراز چنین سخنها میخواین چرا ثابت بکنن و چرا بدست بیارن؟
شما میفهمین شاید چند وقتیشون پاکستان ادعا کرده بودن که میخواین از ایران غاز خریداری کنن. فعلا پاکستان بسیار زیاد ضرورت به انرژی و غاز دارن و میخواین که غاز داشته باشن و انرژی داشته باشن و میخواین که با آمریکا شاید رابطشان خوب نباشن در این روزا، از او خاطر میخواین که از ایران خریداری کنه یا استدعای کنه. ولی حکومت افغانستان هیچ وقت سهم خود پس نگرفته و حکومت افغانستان آمادگی کامل دارن و این پروژه را حمایه میکنه.
چه کار از دست شما ساخته است تا پاکستان را تشویق بکنین در قسمت آغاز پروژه همکاری بکنه و مایل شود، علاقمند شود تا این برنامه عملا آغاز شود؟
شما میفهمید که فعلا پاکستان هم سرحد پاکستان یا پشتونخوا هم ناامن هستن. هر روز شما شاهدی هستین که انتحاری میشن و بسیار زیاد منطقه بی‌امن هستن و به شروع کردن این پروژه و به آغاز این پروژه در منطقه امنیت خوب میشه و به لحاظ اقتصادی به پاکستان هم خوب هستن، به افغانستان هم خوب هستن و افغانستان مصمم هستن که این پروژه را شروع کنن و حکومت پاکستان هم تشویق میکنه که این کار آغاز کنه.
گفته شنیده بود با وحیدالله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. مصطفی صدیقی این نشریه‌ها را ورق زده.
روزنامه نیویورک تایمز به مسئله زندانی شدن زنان و دختران در افغانستان پرداخته که به نوشته روزنامه به جرایم بستلا اخلاقی که بیشتر بر گواهی هایشان استوار است مجرم شناخته شدند. نیویورک تایمز به گزارش روز چهارشنبه سازمان نظارت بر حقوق بشر اشاره کرده که در آن با 58 زن و دختر زندانی مصاحبه شده است. این گزارش دریافت است که بیش از نصف از این زنان به خاطر اعمال زندانی شدند که در بسیاری از کشورها جرم پنداشته نمی شوند. نیویورک تایمز با اشاره به این گزارش نوشته است که بسیاری از این زنان به خاطر فرار از منزل که حتی در قوانین افغانستان هم جرم پنداشته نمی شود محبوس شدند. نیویورک تایمز نوشته که سازمان نظارت بر حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا حدود 400 زن و دختر را که به خاطر اتهامات مشابه زندانی شدند رها کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور هم به همین مسئله پرداخته و نوشته است که 10 سال بعد از حمله به رهبری ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان، کسانی که میکوشند اصلاحات اجتماعی را در افغانستان بیاورند با یک مشکل عمده برمیخورند. ارائه این اصلاحات با یک بخش بزرگ از اجتماع افغانستان که مخالف چنین یک تغییر است. کریستین ساینس مانیتور نوشته است که از سوالاتی که برخی از خبرنگاران محلی در جریان کنفرانس خبری سازمان نظارت بر حقوق بشر مطرح کردند روشن می شود که امکان ترغیب افغانها به خاتمه بخشیدن و مجرم شناختن زنان به جرایم مانند فرار از خانه دشوار به نظر می رسد. کریستین ساینس مانیتور نوشته است از سوالاتی که برخی از خبرنگاران محلی در جریان کنفرانس خبری سازمان نظارت بر حقوق بشر مطرح کردند روشن می شود که امکان ترغیب افغانها به خاتمه بخشیدن به مجرم شناختن زنان به جرایم مانند فرار از خانه دشوار به نظر می رسد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف با اشاره به حادثه پنجوایی کندهار نوشته است که سرباز آمریکایی که به کشتار غیر نظامیان افغان متهم شده به گفته وکیل مدافعش از تکلیف روانی رنج می برد. روزنامه از قول جان هنری براون نوشته که گفته است سارنوالان در اثبات این قضیه علیه خورد ثابت رابرت بیلز با مشکل روبرو خواهند بود، زیرا به ادعای او هیچ شواهد در مورد این حادثه در محل موجود نیست. به نوشته دیلی تلگراف این وکیل مدافع که میگوید برای 11 ساعت با موکل خود ملاقات کرده است همچنان گزارش های را کم اهمیت خوانده که گویا بیلز به کشتار غیر نظامیان اعتراف کرده است. او در مصاحبه خود با CNN گفته است که این مسئله را از هیچ منبع معتبر نشنیده. دیلی تلگراف نوشته است که مسئله کشتار افراد ملکی در 11 ماه مارچ امسال روابط میان کابل و واشنگتن را بیشتر خدشه‌دار ساخته است.
دیروز تیم ملی کرکت افغانستان در شارجه در یک بازی در مقابل هالند شکست خورد. البته شکستان با 9 ویکت. مقامات کرکت بورد افغانستان و هواخواهان کرکت در افغانستان از این نتیجه تیم کرکت راضی نیستند و امیدوار هستند که روز شنبه در بازی بعدی افغانستان بتونه هالند را شکست بده. جزئیات بیشتر در رابطه با این بازی را در گزارش از احمد جوبین احمدی از کابل میشنویم.
کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرده است که افغانستان در بازی دومش با هالند که به روز شنبه برگزار می شود خوب بدرخشد. تیم کرکت افغانستان به روز پنج شنبه در ادامه رقابت‌های اینترکانتیننتال کپ نخستین بازی یک روزه اش را با تیم کرکت هالند در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی برگزار کرد. نصرت الله وفا رئیس مطبوعات کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این بازی از جانب افغانستان محمد نبی ساخل 41 دوش و ازغر استانگزای و جاوید احمدی هر یک 25 دوش را انجام دادند. آقای وفا در ادامه چنین گفت:
قسمی که ما توقع داشتیم به او اندازه تیم ما بازی نکرد و برد و باخت یکی از جزای بازی است. منتها بازم ما امیدوار هستیم که انشالله تیم ما در بازی های دیگه که پیش رو دارن انشالله دوا خوب خواهد رسیدن. در بیتینگ از افغانستان محمد نبی ساخیل 41 دوش کرد و همچنان ادرسان اگزای و جاوید احمدی هم 25 دوش کرد و کریم صادق 10 دوش نمود.
در رقابت‌های اینترکانتیننتال کپ به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، تیم‌های کرکت امارات متحده عربی، آیرلند، نامیبیا، کانادا، اسکاتلند و هلند حضور یافتند. این رقابت‌ها هر 2 سال برگزار می‌شود و در گذشته افغانستان لقب قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرده بود. با گفته کرکت بورد افغانستان، اگر امسال نیز افغانستان در این مسابقات قهرمان شود، فرصت راهیابی در مسابقات 50 اوره جام جهانی سال 2015 را دریافت خواهد کرد.
احمد جوبین احمدی از کابل گزارش میداد. و در ادامه رویدادهای کرکت، قدیمی ترین تیم کرکت جهان ماری لیون کرکت کلاب یا MCC تا قصد دارد به افغانستان سفر کند، نه به پاکستان. این تصمیم MCC شماری از کرکت بازان و هواخواهان کرکت در پاکستان را خشمگین ساخته است. لطیف راشد کپتان پیشین تیم ملی پاکستان بالای این تصمیم MCC انتقاد کرده که چرا به عوض پاکستان به کشور جنگ زده افغانستان سفر میکند. لطیف راشد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این تصمیم MCC برایم تکان دهنده بود، زیرا تیم افغانستان به خاطر جنگ در داخل این کشور حتی تمرین نمیکند. پس چگونه MCC تصمیم گرفته تا افغانستان را ترجیح بدهد و با پاکستان سفر نکند؟ ساعت 11:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. به نیمه این ساعت رسیدیم. این هم فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. جنرال جیمز ماتیس، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز در دیدار در تاشکند درباره افغانستان صحبت کردند. وکیل مدافع خرد ضابط آمریکایی که به قتل 17 غیر نظامی افغان متهم شده میگوید که به موکل وی هنگام خدمت در عراق ضربه روانی وارد شده و هنگام قتل غیر نظامیان در افغانستان او از افسردگی رنج میبرد. آیسف میگوید یکی از رهبران شبکه حقانی را امروز در جریان عملیات در ولایت خوست بازداشت کرده است. اسم فرد بازداشت شده و جزئیات دیگر درباره وی در اعلامیه ذکر نشده. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح حداقل 6 تن را به شمول یک کارمند سازمان ملل متحد در دو حمله جداگانه در جنوب غرب این کشور کشتند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای ساختمان در وزیرستان شمالی 4 شورشی کشته شدند. اسلام آباد سعی دارد تا روسیه پروژه احداث پایپلاین گاز را از ایران تمویل کند. یک مقام ارشد پاکستان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت دولتی انتظار می‌رود ماه آینده روانه مسکو شود و در این باره با مقامات روسی صحبت کند. و اجلاس دیروز سران اتحادیه عرب در بغداد که نخستین اجلاس از این نوع در مدت بیش از 2 دهه در عراق بود به پایان رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای ساختمان در وزیرستان شمالی 4 شورشی کشته شدند. در این حمله خانه واقع در بازار میرانشاه صبح امروز هدف قرار گرفت و در نتیجه آتش سوزی ناشی از این حمله ویران شد. وزیرستان به محلی که در آن شورشیان طالبان و القاعده پناه بردند معروف است. در جریان چندین سال گذشته ایالات متحده آمریکا مظنون به انجام همچو حملات بالای مناطق قبایلی پاکستان بوده، اما واشنگتن از ابراز نظر در این باره همواره خودداری کرده است. فرشته نگاه گزارش دارد از پاکستان.
حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان منجر به کشته شدن 4 تن و مجروح گردیدن 2 تن شد. طبق مقامات استخباراتی و امنیتی در محل، طیاره بی پیلوت آمریکایی منزل را در منطقه بازار میرانشاه با پرتاب 2 راکت هدف قرار داد که در آن 4 تن کشته و 2 تن دیگر مجروح گردیدند. مقامات یاد شده افزودند که بر اثر حمله مذکور منزل هدف قرار داده شده به کلی منهدم شده است. اگرچه مقامات مذکور در مورد هویت کشته شدگان و مجروحین چیزی نگفتند، ولی یک تن از مسئولین امنیتی در میرانشاه تای تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت منزل هدف قرار داده شده در خود بازار میرانشاه که یگانه مرکز تجاری در منطقه است واقع بود. وی گفت مخالفین مسلح دولت در این منزل سکونت داشتند. وی افزود بعد از وقوع این حمله مردم محلی 800 کشته شدگان و همچنان 2 تن از مجروحین را از انبار بیرون نمودند. این حمله در حال رخ داد که به تاریخ 20 ماه جاری کمیسیون متشکل از اعضای پارلمان پاکستان در رابطه با پالیسی جدید میان ایالات متحده و کشورشان بحث نمودند. در بحثی یاد شده کمیسیون مذکور از حکومت خواست تا در پالیسی جدید با ایالات متحده آمریکا بالای توقف عملات طیاره‌های بی پیلوت تاکید نماید. با قول از این کمیسیون عملات طیاره‌های بی پیلوت بیشتر غیر نظامیان را هدف قرار داده و باعث می‌گردد تا احساسات متنفرآمیز در مقابل ایالات متحده در اذهان مردم این کشور بروز نماید. اما مقامات آمریکایی عملات یاد شده را بر علیه مخالفین خوانده و آن را مؤثرترین ذریعه از بین بردن آن عده مخالفین مسلح که در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت دارند میدانند. حکومت پاکستان از این قبل نیز بارها خواهان متوقف ساختن عملات طیاره‌های بی پیلوت از ایالات متحده آمریکا گردیده است. حکومت پاکستان گفته است یا اینکه ایالات متحده تکنولوژی طیاره‌های بی پیلوت را به خود پاکستان بدهد تا خود پاکستان بر حسب ضرورت صورت از آن استفاده کند و یا اینکه عملات مذکور را به کلی متوقف سازد. اما ایالات متحده تا اکنون به این خواسته های پاکستان توجهی نکرده است. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. یک برنامه آموزشی 6 ماهه برای جوانان در ولایت پروان آغاز شده است. هدف از این برنامه بلند بردن سطح توانایی حرفه‌ای این جوانان است و ممکن است فرصت‌های کاریابی برای این افراد را بهتر سازد. جزئیات بیشتر را احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
مسئولان دولتی ولایت پروان میگویند این برنامه آموزشی 6 ماهه سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا USAID در ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنشیر راه اندازی شده است که در این برنامه آموزشی بیش از 200 تن از پسران و دختران تحت پوشش قرار گرفتند. این برنامه آموزشی از سوی مؤسسه مرکز آموزشی و فرهنگی زنان افغان به هزینه 220 هزار دلار آمریکایی در ولایت‌های شمال کابل به اجرا گذاشته شده است که برای این تعداد از جوانان زبان انگلیسی و کامپیوتر آموزش داده می شود. ملکه حقانی، رئیس مؤسسه ACW یا مرکز آموزشی و فرهنگی زنان افغان، در مراسم افتتاح این پروژه آموزشی که اخیراً در شهر چاریکار برگزار شده بود گفت برنامه‌های زیادی را روی دست قرار دادند که در آینده‌های نزدیک آنها نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.
امیدوار هستم که جوانای عزیزی که در این بخش چانس پیدا کردن که اینا همراه ما باشن، خود از اینا هم تلاش کنن، کوشش کنن و از این دوره طلایی که برای اینا هست استفاده خوب کنن که بالاخره بعد از 6 ماه 3 ماه دیگر عملی باز با ریاست محترم شاروالی کار میکنن. زیاد جوانا علاقه مند بودن در برنامه باشن، ولی مستحق ترین اینا انتخاب کردن که امیدوار هستم که اینا هم از این چانس طلایی خود استفاده کنن و تا ختم 6 ماهی که بخیر کورس به پایان میرسونن بتانن که ضرورت ولایت پروان به خیر حل کنن. اینا هم به حیث جوانای مبتکر در برابر وطن مسئولیت دارن، بتانن که در جایگاه مختلف به خیر اشغال وظیفه کنن.
در این حال پسران و دخترانی که در این برنامه اشتراک کرده اند این برنامه آموزشی را مؤثر دانسته میگویند. با اشتراک در این برنامه می توانند در آینده خدمتگزار جامعه خود باشند. سیده جنگ در افغانستان سبب از بین رفتن نهادهای فرهنگی و عقبمانی جوانان در این کشور شده است. آگاهان امور اجتماعی به این باورند که برای رشد جوانان از سوی نهادهای مسئول و کمک کننده کارهای لازم و مؤثر صورت نگرفته و هنوز شمار زیادی از جوانان از تکنولوژی و علوم عصری بی بهره اند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
بله، هر روز شنبه برنامه زیر آسمان کبود را فراموش نکنین. در تازه ترین کاوش ها در ولایت بغلان چند اثر تاریخی به دست آمده است. مسئولان اداره حفاظت از آبادات تاریخی می گویند این آثار شامل خمهایی می شوند که در داخل آنها استخوان انسان دیده می شود. درباره اهمیت تاریخی این آثار و اینکه مربوط به کدام دوره تاریخی می شوند تا به حال چیزی گفتن نشده است، اما مسئولان می گویند که بعد از تحقیقات این موضوع آشکار خواهد شد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
بار دیگر بخش دیگری از تاریخ گذشته بغلان از زیر خاک این ولایت نمایان شد. نظام الدین توخی، مدیر حفظ آبادات تاریخی ولایت بغلان، به رادیوی آزادی گفت باور دارد که این آباده از اهمیت تاریخی زیادی برخوردار است، اما مشخصات کامل آن که چی هست و مربوط به کدام این دوره می باشد بعد از تحقیقاتی که به تازگی روی آثار به دست آمده از آن آغاز شده است معلوم می گردد.
در قسمت کیلگان تپه است که یک تعداد خمهای بسیار به شکل استاده که بودن و در قدیم مرده های خود داخل خم دفن منداختن و ایره دفن میکنن. ما وی دمی ساحه گرفتیم، یک تعداد خمای را دیدیم که مردم شکسانه بودن و ما که از مردم محل پرسان کردیم بجز در داخل کوزه ها و سوانه ها و بوسیدن و دیگه چیزی وجود نداشتن.
وی در مورد اینکه این تپه چگونه و در کجا واقع است به رادیوی آزادی گفت:
اصلا که خود تپک دیدمشن یک عدیره است، با شکل عدیره در بین زمین های زراعتی، یعنی دورتر از دریای بغلان قندوز موقع داره که این خود کیرگس در قسمت اصلا به نام قلعه بدایی میگن.
ولایت بغلان که گفته میشد روزگار راه ابریشم، گذرگاه شاهان و کشورگشایان و همچنان مهد مدنیت کوشانیان و امپراتوری های دیگری به شمار میرفت، در گوشه گوشه از آن دفینه، گنجینه، آبده و یادگاری های زیادی از آن زمان باقی مانده است که عده از آن کشف، برخی هم در اثر حوادث زمان نابود و یا هم غارت شدند و قسمت اعظم از آن به گفته دانشمندان هنوز در زیر خاک این ولایت پنهان است که یکی پی دیگر کشف و برملا می شوند. نظام الدین توخی مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان می گوید تا حال حدود 20 ساحه باستانی کشف و راج سر شده اند که مهمترین آنان آبده سرخ کوتل، استوپه های چمقلا، ساحه باستانی بی بی آینه و مجسمه های حیرت انگیز شمرق می باشند که پیشینه تاریخی زیادی دارند و گواه روشن بر مدنیت پیشینه این سرزمین می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
اوقا پاس قرون دیاد شد کداری ها
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. اکنون هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این فکر نو در ولایت ننگرهار در شهر زیبای جلال آباد هستیم. شما در جریان هستین که یکی از دستاوردهای چندین سال در افغانستان دسترسی مردم مخصوصا جوانان به مخابرات و اینترنت بوده. جالب این است که بسیاری از جوانان در افغانستان مخصوصا در شهرهای بزرگ مثل جلال آباد به بهترین انواع موبایل ها و طرز استفاده از اینترنت به نحو دسترسی خوبی دارند. در جریان هستین که شبکه های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک هم دوست جوانان افغان در نقاط مختلف کشور شده و به ایشان این فرصت را داده تا از این طریق با آسانی ارتباطاتشان را با اقارب، دوستان و نزدیکانشان خوبتر، سریعتر و سهلتر برقرار بکنن و از سوی دیگر از رویدادهایی که در کشورهای منطقه و جهان رخ می‌دهد به صورت آنی با خبر شوند. در این برنامه فکر نو، شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد با یک تعداد از جوانان صحبت کرده که استفاده از اینترنت زندگی اونها را چقدر متحول ساخته. با هم می‌شنویم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، جور و صحتمند باشید. امروز می خواهیم در ولایت ننگرهار راجع به دسترسی جوانان به خدمات انترنتی، ایمیل، فیسبوک و توییتر صحبت نماییم که استعمال انترنت، فیسبوک و سایت های انترنتی چقدر بالای جوانان تاثیر گذار بوده و این تاثیرات منفی بوده و یا مثبت. راجع به ابعاد و تاثیرات مختلف آن می خواهیم که در این میز مدور با دوستان و جوانانی که انترنت استعمال میکنن مطرح نماییم. مهمانان ما هستند سید محمود سادات، متصدی برنامه ورزش رادیو تلویزیون ملی ننگرهار، و آقای آصف شینواری، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار، که هر دو جوانا با هر روز با انترنت سر و کار دارن و از طریق انترنت دوستان زیادی را هم پیدا کردن. مهمانان عزیز خوش آمدین.
تشکر. سلام
باشد. تشکر.
آقای شینواری، اگر شما بپرسیم که خود خدمات انترنتی چقدر در ننگرهار مساعد است، چند فیصد جوانا به این خدمات دسترسی دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تا جایی که به همگی معلوم است، اینترنت یک تکنولوژی پیشرفته است و برای کسب علوم یک راه کوتاه آسانتر و تسهیلتر است. اما افغانستان کشوری هست که هنوز هم جنگ جریان داره و امکانات دسترسی به خدمات اینترنتی آنقدر که به کشورهای دیگه و جوانای کشورهای دیگه مساعد است، در افغانستان مشکلاتی هنوز هم وجود داره، ولی باز هم جوانایی که علاقمند به این تکنولوژی هستند و نیاز این تکنولوژی را احساس کردن، اونا در تلاش دسترسی به خدمات اینترنتی هست. متاسفانه که دولت هم تا اکنون برای فراهم نمودن تسهیلات اینترنتی برای جوانان اقدامات مشخصی را روی دست نگرفته و مشکل نیازمندی جوانان به اینترنت تا هنوز به صورت درستش درک نکرده. اگر ما ببینیم در پوهنتون ننګرهار نزدیک به 10,000 جوان محصل است، در اونجا درس میخوانه، ولی خدمات اینترنتی که در پوهنتون وجود داره نیازی حتی 100 محصل هم برآورده کرده نمیتونه. در ریاست معارف 700,000 جوان مصروف آموزش است، ولی ما تنها در 13 مکتبی که او هم داخل شهر است و امکانات انرژی برق در اونجا مساعد است، خدمات اینترنتی را به کمک جامعه جهانی آماده کردیم. نیاز بیشتر هست، امکانات کمتر است، ولی از سوی دیگه در شهر و بازار هم مقدری که لازم هست خدمات اینترنتی از سوی سکتور خصوصی عرضه نمیشه.
من میخواستم که در اینجا یک سوال بکنم و ایست که آیا بلند بودن قیمت خدمات اینترنتی ای باعث شده که جوانان نتونن به این دسترسی پیدا بکنن، و یا ای که ای خدمات اینترنتی عام نیست، مردم با او آشنایی زیاد ندارن؟ شما کدام دلیل؟
هر دو دلیل ما برجا میبینم، به خاطر از اینکه یکی قیمت بودن خدمات اینترنتی هست که با توجه به مشکلات اقتصادی خانواده ها و بلند بودن فیس اینترنت جوانا به او دسترسی نداره، و از سوی دیگه آنقدر که لازم است آشنایی با خدمات اینترنتی ما هم کمتر داریم. بله. اینجا مراکز آموزشی وجود ندارد که او تنها خدمات اینترنتی را به مردم بیاموزه. تنها ما چیز کورس‌های کامپیوتر داریم، آموزش کامپیوتر، ولی اینکه ما چگونه اینترنت استفاده بکنیم، چگونه او را استعمال بکنیم برای بلند بردن ظرفیت‌های خود، برای بلند بردن سطح آگاهی و دانش خود، از او استفاده درست بکنیم، ای طور خدمات در اینجا عرضه نمیشه. بله. اگر در خود مراکزی که خدمات اینترنتی عرضه میکنه در اونجا جوانا مراجعه میکنه، از سوی این مراکز، از سوی مسئولین این مراکز هم با اینا فهمانده نمیشه که ما با چگونه از تکنولوژی پیشرفته اینترنت استفاده بکنیم که هم با درد خود ما بخوره، هم با درد جامعه ما بخوره. اونا فقط پول خود میگیرن و اینا جوانا هم هر کاری که دستشان میرسه از خدمات اینترنت استفاده میکنن.
سوال بعدی ما بازم راجع به استفاده از سایت های غیر اخلاقی است که بعدن با شما مراجعه میکنیم. آقای سادات، ما همیشه میبینیم تونا که مصروف کامپیوتر و اینترنت میباشین، فیسبوک چک میکنین و ایمیل حتما در سایت ها کار میکنین و حتی یکان وقت در تویتر هم کار میکنین. اگر بگوین که چقدر کارتان ای آسان کرده و چی میکنین در فیسبوک و ایمیل، اکثرا مصروفیتتان چی تشکیل میده؟
بله، تشکر هم در سبزار چی بیشتر سلام خود را به شما و شنوندگان رادیو شما تقدیم میداریم. و درباره ای که شما سوال کردی، سوال بسیار خوبه کردی. راستی اینترنت یک سهولتی است که یک جوان میتونه بیشتر کارهای خود را در بسیار وقت کم اجرا نماید. و ما خودم هم بعضی وقت کدام اخبار ورزشی که با کارم باشه، ما خودم میتونم که از طریق سایت و خبر بسیار به طریق صحیح به دست بیارم و جور کنم و از طریق کدام مطبعی کار میکنم و نشر کنم. خصوصا به جوانان این اثر بسیار یک چیز خوب است، بسیار یک چیز مفید است. میتونه جوانا که در هر بخشی بخواد کدام معلوماتی به دست بیاره.
چقدر دوست پیدا کردید این فیسبوک که عرض شده باشه؟
بله، دوستا خوب بسیار زیاد هستن و حسابش گرفته نمیتونم که چقدر باشه. خود دوستان دیوالا حتما میخوان که یکی با دیگه تماس باشن، کدام معلومات یکی دیگه شریک سازن. و
این دوستان از کجا، از داخل افغانستان هستن یا در خارج کشورم که ات از باز افغانایی که در خارج زندگی میکنن مثلا، و اگر اونا قطع ارد باشه همراه شما و چی مسائل تبادله میکنن؟
بله، دوستایی است که داخل کشورم هست و خارج از کشورم دوست هست که با او ما هستیم و با او هم به طریق به تماس هستیم. و ما خودم شما در شروع برنامه شما یادآور شدید که در بخش ورزش، بله من خودم در وقت ورزش کار میکنم، بخش ورزش، و همیش ما میخواهیم کدام برنامه ورزشی باشه برای جوانا از طریق زمین انترنت به دست بیارم و به تمام جوانای خود تقدیم کنم.
بله، تشکر باز به شما برمیگردیم. آقای شینواری، قسمی که شما در صحبتتان میخواستین اشاره بکنین، ما هم میخواهیم سوال بکنم که در باز کلب های انترنت تعداد جوانا را میبینیم که آنها مصروف چک کردن سایت های غیر اخلاقی هستند. شما چی فکر میکنین که استعمال انترنت بیشتر جوانا را به خرافات تشویق میکنه و یا نه پوینت های مثبت هم داره، و چی باید بکنه جوانا از این فرصت های طلایی چه قسم استفاده باید بکنه؟
ما پیشتر هم عرض کردم اینترنت در حال حاضر یک نیاز مبرم است برای بلند بردن سطح آگاهی و دانش، و این فکر میکنم ایجاد شده برای همین منظور، ولی ما که نمیفهمم اهمیت زیرا ازش استفاده نادرست میکنه. ما پیشتر عرض کردم که یک طرح واحدی از سوی دولت برای کاربرد و استفاده اینترنت وجود نداره. فکر میکنم در این بخش وزارت محترم مخابرات مسئولیت درجه اول داره که یک لایحه‌ای را تصویب بکنه که کسایی که عرضه میکنه خدمات اینترنتی را برای مردم، اونا مطابق با اینمی لایحه عمل بکنه و نگذارن جوانایی که میخوان از تکنولوژی اینترنت استفاده نادرست بکنه با اونا اجازه نده، و اینترنت صرف برای کارای مثبت و برای کسب دانش و علم از استفاده صورت بگیره. متاسفانه ما پیشتر گفتم که در مراکزی که خدمات اینترنتی عرضه میکنه اونا فقط در فکر به دست آوردن پول هستن، دیگه در فکر از این نیست که جوانایی که به اونجا مراجعه میکنه اینا چگونه استفاده میکنه از اینترنت، چقدر اینا کارهای مثبت داش استفاده میکنه، چقدر منفی است. متاسفانه ما که ارزیابی کردیم بیشتر جنبه منفی داره. او جوانایی که مثلا میرن از اینترنت استفاده نادرست میکنه، یک به خود زیان اقتصادی میرسن، پولش به هدر میره، وقتش ضایع میشه، و استفاده که از اینترنت کرده او یک استفاده نامشروع است که در زندگی به درد ازون نمیخوره.
امی بجز از وزارت مخابرات که یک لایحه را تثبیت میکنه و یا میسازه و به سرس کلب های انترنت میته، قبل از او باید مسئولین ولایتی ننگرهار چی باید کرد؟ خود مسئولین کلب های انترنت چی باید کرد که تا جلوه همچو مسائل گرفته شد که بیشتر جوان ها که فعلا سایت غیر اخلاقی را مشاهده میکنن و یا دو کار میکنن بیشتر به خاطر استغنا و غنی ساختن معلوماتشان از انترنت استفاده کنن؟
اول خب فکر میکنم اداره ولایتی باید تمام مراکزی که خدمات اینترنتی عرضه میکنه اینا را ثبت و رجستر بکنه. اینمی ثبت و رجستر باعث یزی میشه که او کم احساس مسئولیت بکنه در برابر امی کسایی که در اونجا مراجعه میکنه و از خدمات اینترنتی از او استفاده میکنه. دوم، اینا خودشان هم افغان هستند، باشنده وطن هستند، باید دلشان به حال جوانایی که از اینترنت استفاده نادرست میکنه بسوزه. اینا کادر آینده مملکت هستند، آینده مملکت به دست همین جوانا هست. اگر اینا از همین حال با این روش تربیه شون، آموزش ببینن، اینا هیچ به درد جامعه نمیخوره. توقع ما از تمام مسئولین که خدمات اینترنتی عرضه میکنه ای است که با فکر اصلاح جامعه باشن، نه با فکر گمراه ساختن جامعه، گمراه ساختن جوانان که بدون شک سرمایه مملکت است، و افغانستان که یک کشور جنگ زده هست نیاز جدی و شدید به این قشر جوان داره که با سازی این مملکت سهم بگیره.
سادات صاحب، شما هم شاید آگاهی داشته باشین که در کشورهای دیگه مانند پاکستان و هندوستان و دیگه کشورهای همسایه ما از طریق انترنت حتی دکترها و شفاخانه ها با هم وصل هستند در امریکا و استرالیا و کشورهای پیشرفته دیگه که اونجا طبابت بسیار پیشرفت کرده و آنلاین عملیات ها صورت میگیره، و همچنان بیشتر دوستای ما از طریق سکیپی لایف با دوستان خود میپیوندن و با کشورهای خارج، یک نوع سهولت است که از طریق انترنت به دست میاد. پیام شما برای جوانان چی هست که چی گونه باید استفاده از خدمات انترنتی صورت بگیره؟
ما چیزی گفتیم که انترنت یک سهولتی است که جوانان باید همیشه از او یک استفاده صحیح کنن و همیشه کوشش از ما باشه که این یک وسیله است که جوانان میتونن از این طریق بسیار چیزای را یاد بگیرن یا بیاموزن. خو جوانایی که از این مثل پیش استاد اشاره کرد بد اخلاقی یا کدام سیرای را آواز میکنن که از او استفاده صحیح کردن میتونن، و جوانا پیغام ما است که این یک سهولتی است که جوانا میتونه از این طریق معلومات خود را اضافه کنه و این برای از این نیست که کدام کارای سیرای غیر بد اخلاق آواز کنن و او را مشاهده کنن. وقت خود را بیجای باید ضایع نکنه، جوانان باید از این استفاده صحیح سالم کنن تا با آینده به وطن مصدر خدمت بگردن.
تشکر از شما. آقای شینواری، پیامتان بسیار خلاصه گذاشت، چند جمله بگوین که جوانان چی باید کرد و چطور میتوانن از خدمات انترنتی استفاده کنند؟
پیام ما برای جوانان، تقاضای ما جوانان این است که با همین فرصت کمی که برای استعمال تکنولوژی اینترنت داره از این استفاده عظیمی بکنه، استفاده مثبت و درست بکنه، استفاده بکنه که به درد خودش، به درد خانواده‌اش و بالاخره به درد این مملکت بخوره. اگر این کار نکنن در غیر از او آینده جنا خراب است، آینده جنا تاریک است و این خلاف امو نورم بین المللی هست که ما هم عضو جامعه بین المللی هستیم که جوانای کشورهای دیگه از اینترنت برای پیشرفت مملکت خود چقدر استفاده درست و عظمی کردن. ما از او کاروان به عقب میمانیم و که بسیار جای برای خجالت است برای ما. با امی امکانات ناچیزی که برای ما مساعد شده، از این باید ما برای آبادسازی مملکت خود استفاده بیشتر و عظمی بکنیم.
بسیار زیاد تشکر آقای آصف شینواری، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار، و آقای سید محمود سادات، متصدی برنامه ورزش تلویزیون ملی ننگرهار، از اینکه با دایمی ذمہ دار با ما اشتراک کردین. جهان سپاس.
تشکر از شما.
تشکر از شما.
از پیشم دور شدی، دور نمیشه غم های هر جا باشی، خدا پشت و پناه، هر جا باشی خدا پشت و پناه، خنجر به دل زدی جانم و فدای، هر جا باشی خدا پشت و پناه، هر جا باشی خدا پشت و پناه، از پیشم دور شدی، دور نمیشه غم های، هر جا باشی خدا پشت و پناه، هر جا باشی خدا پشت و پناه. از کسی ندارم، یا دوست بازی ندارم، دل کم بخت شده دچارم، از این بخت بدی که دارم، سوخت باغ آرزویم از جفای، هر جا باشی خدا پشت و پناه، هر جا باشی خدا پشت و پناه، تلخی شب ها را صبح کردم با سودای، هر جا باشی خدا پشت و پناه، هر جا باشی خدا پشت و پناه.
باقیست از این دنیا رفتم و میکنم صدایم.